پایان حضرت علی علیه السلام رو خدمت همه شما دوستداران و عاشقان اون حضرت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. خدا رو شکر میکنیم که با برنامه دیگه از مجموعه صبح روشن این هفته هم در کنار شما هستیم تا ساعت 10:50. انشالله که امروز هم فرصت داشته باشید که این برنامه رو بشنوید. همیشه عملهای بزرگ و اقدامهای والا از صاحبان روحهای بلند سر میزنه. فتوت و جوانمردی در برخورد یکی از این نوع بزرگواری ها در معاشرت هاست. خود رو ندیدن و برای دیگران در قاموس زندگی شخصی جایی باز کردن و دلی رو به دست آوردن و تکیگاهی برای یک بینوا شدن. در هفته اطعام ایتام و اکرام نیازمندان با ادامه موضوع جوانمردی و دستگیری و کمک به دیگران که از هفته گذشته این بحث رو آغاز کردیم خدمتون هستیم و انشالله شما هم فرصت داشته باشید برنامه خودتون رو بشنوید. پلای ارتباطی ما و شما عزیزان شنونده سامانه پیامکی 30553 و تلفن ارتباطی ما 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 هست. امروز هم ضمن این که به بحثای مطرح شده گوش میکنید به این سوال هم پاسخ بفرمایید. به نظر شما بهترین شکل کمک به دیگران، دستگیری از دیگران چیه؟ این کمک ها چه جوری باید باشه؟ چه شرایط و ویژگی هایی بایستی داشته باشه؟ سپاسگزارم از همراهیتون. بریم بخشایی از سه برنامه هفته گذشته رو به اتفاق بشنویم و بعد انشالله وارد بحث کارشناسی امروزمون بشیم.
جوانمردی در کتاب های فرهنگ فارسی مثل دهخدا مترادف های متعددی براش بیان شده: سخاوت، کرم، بخشندگی، بخشش. منتها خب خود کلمه جوان مرد خب به معنی جوان هست، آدم جوان رو هم میگن به لحاظ سنی، کسی که مثلا کودک نیست، میان سال هم نیست بهش میگن جوان. و یا تو مثلا عربی کلمه فتا آدم های جوان به لحاظ سن و سال جوان باشن میگن. بعد فتوت هم که معادل عربی جوان مردی هست. خب این هم همینا در واقع از همین کلمه جوان هست. جوان رو مقایسه کنید با کودک.
بله.
به لحاظ توانایی‌های جسمی، به لحاظ آمادگی‌هایی که داره، به لحاظ قدرت درک و فهم و تیزهوشی که داره، ببینید خب خیلی متفاوته. یه فرد جوان با زمانی که کودک بود.
بله.
حالا از این ویژگی استفاده کردن، آوردن تو مسائل اخلاقی. یعنی آدمی که این سجایای اخلاقی رو اگه نداشته باشه، یعنی آدم ضعیفیه به لحاظ روانی، به لحاظ روحی آدم ضعیفیه، انگار که به لحاظ روانی کودک، هنوز به رشد کافی نرسیده. ولی آدمی که این ویژگی‌های مثبت و والای انسانی رو در خودش تقویت کرده و به اونها رسیده، مثل یه آدم جوان بسیار پر انرژی، قوی، تنومندی که در بهترین حالت روحی و توانمندی خودش هست قرار داره. بدان که جوانمردی آن بود که شخص را از آن چند گونه هنر بود. یعنی جوانمردی یه صفت خاص نیست، مجموعه ای از چیز هاست. یکی آن که دلیر و مردانه و شکیبا بود به هر کاری و خوشقول و پاک دامن و پاک دل باشد و برای سود خیش به کسی زیان نرساند و زیان خود را بر زیان دیگران مقدم دارد و بیچارگان را یاری دهد و راست گوید و بران سفره نان خورد بد نکند. بحث حق نمک. و نیکی را با بدی مکافات نکند و حریم زنان نامحرم نگاه دارد. جوانمرد سه چیز را مادام بسته دارد: چشم و دست و زبان، از نادید، ناکردنی و ناگفتنی. سه چیز بر دوست و دشمن گشاده دارد: در سرای، سر سفره و بند کیسه. یه صفت اخلاقی رو بگیرید،
بله،
رو همون کار بکنید. همون یه صفت اخلاقی همراه خودش کلی از صفتهای اخلاقی دیگر رو با خودش میاره. مثلا همون کمک کردن. شما رو کمک کردن زوم کن. این کمک کردن دلت رو رقیق میکنه، قلبت رو صاف میکنه و زمینه رو آماده میکنه که خود به خود خیلی از صفات دیگه هم خود به خود بیاد. از عارفی نقل کرده اند که زنی بدخوی داشت و بر خلق بد او صبر می کرد. گفتند چرا او را طلاق نمی دهی؟ گفت ترسم که بعد از من با ازدواج کند که بدخوی او را تحمل نکند و به او رنجی برساند. یه چیزی الان تو بعضی از سازمان ها هست، مثلا میگن صبحانه کاری، میکنن بعضی افطار کاری میدن، یعنی یه سری آدم ها رو باشون کار دارن، بعد تو همون افطاری یکی دوتا معامله جوش میخوره، چه میدونم، بعد به حال یه اتفاقاتی تو زمینه شغلی و حرفه‌ای و کاری و اینا. حتی اونم کاری حالا اشکال نداره، ولی اون که آدم فراموش کنه آدم نیازمند رو، اون یه مقدار محل تعامله.
اصلا جنس و ماهیت این بخشش مال آدمای محرومه.
آره آره. ایدی میخوام میگم آقا من دعوا نمیکنم، تو میخوای دعوا کنی، من اهل دعوا نیستم، با دعوا نمیکنم. این لئن بسدت الی، واقعا یه جمله نشون دهنده اون شخصیت والا و جوانمردانه حابیل هست.
صبح روشن.
این هم بخشایی از سه برنامه هفته گذشته که به عنوان مقدمه بحث این هفته اون تقدیم شما کردیم، یه حضور ذهنی عزیزان شنونده داشته باشن، به خصوص اونایی که همراهی کردن بدونن هفته گذشته ما چی گفتیم و بحث ما رو دنبال بکنن. ما در ایام اسوه جوانمردی، در ایام سوگواری حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به سر میبریم و بحثی که آغاز کردیم موضوع ضعیف نوازی، جوانمردی و مروت هست و اهمیت و جایگاهش رو بررسی کردیم، نگاهی که آموزه‌های دینی به این صفت بسیار ارزشمند داشتن، شاخصه‌ها و ویژگی‌های جوانمردان رو در یه جایی از برنامه هفته گذشته بررسی کردیم. عرض کنم که موضوع بخشش به دیگران رو از منظر روانشناختی هم بهش پرداختیم اگر خاطر شریفتون باشه، و حتما راجع به راهکارهای تقویت این صفت صحبت میکنیم. امروز هم یه سوال خیلی مهم و اساسی که تو ذهن خیلی از شما ممکنه شکل گرفته باشه میخوایم بهش پاسخ بدیم. قبل از طرح این سوال من سلام عرض بکنم خدمت کارشناس ارجمند برنامه، جناب حجت الاسلام مستمین استاد آتشین صدف، پژوهشگر در حوزه اخلاق اجتماعی. صبح شما به خیر باشه و طاعات و عباداتتون قبول. این ایام رو تسلیت.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین، علیکم السلام و رحمت الله، و همینطور عرض سلام و ادب دارم محضر شنوندگان عزیزم و امیدوارم طاعات و عباداتشون مقبول حق باشه و عزاداری هاشون برای مولای من حضرت علی علیه السلام به احسن وجه پذیرفته شده باشه.
انشالله. سپاسگزارم از حضورتون.
سعادتی برای
سلامت باشین انشالله. من اجازه میخوام یه بار دیگه سوالی که ما برای دوستای شنونده در نظر گرفتیم طرح بکنم که فرصت داشته باشن همین نیم ساعت یا 45 دقیقه اول برنامه پاسخ بدن، که فرصت داشته باشیم جوابهاشون رو بخونیم و تلفوناشون رو بشنویم. عرض کردم که به نظر شما عزیز شنونده بهترین شکل کمک به دیگران، دستگیری از دیگران چیه؟ این کمک ما چجوری باید باشه؟ چه ویژگی ها و خصوصیاتی بایستی داشته باشه؟ اگه قصد داریم به کسی کمک بکنیم برای خودمون چه چارچوبی رو در نظر میگیریم؟ 30553 سامانه پیامکی ما هست، تلفن ارتباطی ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اما سوال مهمی که جناب آقای آتشین صدف گفتیم میخوام عرض بکنم اینه که چرا باید به دیگران کمک بکنیم؟ ما بعضیامون عادت داریم که وقتی که برای کسی مشکلی پیش میاد بسنده میکنیم در حد ابراز تأسف، ناراحتی یا نهایتاً یک همدردی زبانی.
بله.
اما دیگه خیلیامون وارد کمک نمیشیم، وارد اون عرصه نمیشیم که بخوایم اون گره رو از مشکلات دیگران باز بکنیم، کنارشون باشیم، حس بکنیم مشکلاتشون رو، و یه جاهایی هم اصلا تو ذهنمون خدا نکرده این مسئله شکل میگیره که حالا چرا من کمک بکنم؟ بله. اگه خدا میخواست خودش کمک میکرد. خدا که خودش میتونه. به نظر شما از کجا پاسخ به این سوال رو آغاز بکنیم؟
بله، من اجازه میخوام با تجربه این که هم ایام مناسبت در واقع ایام شهادت و ضربت حضرت علی علیه السلام هست، ضربت و شهادت حضرت علی علیه السلام،
بله،
و هم ایشون سر سلسله جوانمردان هست و همواره جوانمردی با نام حضرت علی علیه السلام پیوند خورده، یه نکته ای رو درباره جوانمردی ایشون و خانوادهشون اشاره کنم. به نظرم یه شروع خوب باشه، بعد سال خوبی رو که فرموندین حالا تو این بخش یا بخش بعدی عرض کنم. درباره جوانمردی حضرت علی علیه السلام خب خیلی حکایت و داستان اینها داریم، بعضشون هم خب بارها شنیدیم. این داستان سه روز روزه گرفتن، حالا ایام روزه داریم هستیم، و یطعمون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که سه روز اینها غذاشون رو دادن. من گاهی وقتا با خودم فکر میکردم خب ببینید پنج نفر دارن چیز، آره دیگه چهار نفر درسته، حضرت علی علیه السلام، حسنین، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، چهار نفر آدم دارن غذا میخورن، یه کسی در خونه رو میزنه، یه فقیره.
بله.
بعد خب ما اگه باشیم چیکار میکنیم؟ فوقش مثلا خب غذا یه نفر رو بهش میدیم، اون که یه نفره، ما چهار نفریم، یکیمون بهش میدیم، سه نفر دیگه بله. از اون غذای باقی مونده میخوریم.
بله.
اما چرا چهارتاشون غذاشون رو به اون دادن؟ چهار نفر مگه بودن؟
یعنی اون یه نفر فقیر رو مقدمه بر خودشون دونستن.
حالا میخوام اینو بگم، مثلا من دو تا چهار تا که حساب میکنیم، خب مثلا یه غذا بهش میدادن، چرا چهار تا بهش دادن؟ چهار پرس مثلا، یه نفره یه پرس بهش میدیم، سه پرس هم با هم دیگه تقسیم میکنیم. من جایی ندیدم تو منابع که مثلا به این، یعنی شایدم گفتن بعض از علما، ولی من تا حالا ندیدم. به عقل محدود خودم که فکر کردم احتمالاتی به نظرم رسید که عرض میکنم، حالا شاید دلایل دیگری هم داشته باشه یا اصلا دلیل چیز دیگه‌ای باشه. یه احتمالی که من به نظرم رسید این بوده که مقدار غذای این چهار نفر از یه پرس عادی کمتر بوده. یعنی خودشون به هم به لحاظ جنبه‌های پزشکی و بهداشتی، هم به لحاظ جنبه‌های معنوی، اینها غذای چهار تاشون رو هم میشد یه پرس عادی که بشه به یه نفر غیر از اونها داد، خورد و سیر شد. برای همینه که چهار تاشون رو هم گذاشتن که بالاخره اون یه نفر سیر بشه.
بله.
یه احتمال. یه احتمال دیگه این که خب یه آدم مسکین یا فقیر، مسکینن و یتیمن و اسیرا، که امشب میاد در خونه ما، برای سحریش هم چیزی نداره، برای فرداش هم چیزی نداره. لذا چهار تا رو بهش دادن، نه فقط برای این وعده‌اش، برای اینکه حداقل دو سه وعده دیگرش رو هم تأمین کرده باشن و همه در واقع در این حالی که همشون از اون فیض و این فرصت کار خیر و جوانمردی استفاده کردن، اون نگاه وعده های بعدی رو هم بهش داشتن. حالا میگم شاید دلایل دیگری باشه، اینها احتمالاتی که به ذهن بنده رسید. به هر حال حکایت های اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا اونایی که در قرآن اومده، اینها همچنان رازها و نکته های فراوانی داره. فرصت داریم به سال
بله همین بخش
به این سوال من از رویکردهای مختلفی میشه بهش نگاه کرد، مثلا رویکرد کلامی، استدلالی و اینها، رویکرد قرآنی میشه داشت. منتها من اون رویکرد کلامیشو نمیخوام بهش بپردازم، چون در واقع مأموریت و فضای برنامه ما بیشتر تربیتی اخلاقی روانشناختی، یه نکته با یه رویکرد روانشناختی میخوام به این سوال بپردازم. و البته قبلش اون ماه قرآن هم هست، یه آیه از قرآن کریم علیه السلام.
میدونید ظاهر داستان چیه آیه؟
بله.
ظاهرش اینه که اگر من بخوام به یه کسی کمک مالی بکنم، خب یه مقدار از مال من کم میشه به اون داده میشه. اگر بخوام نمیدونم تلاش فکری بکنم، باید انرژی بسوزنم،
یه مایه بذاریم. آره.
من در واقع یه چیزی من از دست دارم میدم. آره. یه کسی داره یه چیزی به دست میاره، یعنی آره. ظاهرش اینجوری
درسته.
حالا در باطن چه اتفاقی میفته، یعنی این تأثیر این داستان چی هست بر خود من و حتی تأثیرات اجتماعیش چی هست، این موضوعی است که خیلی مهمه باید بهش بپردازیم.
بله همینطوره، مخصوصا چیزی رو که آدم با هزار زحمت و اینها به دست آورده، چقدر وقت گذاشته، چقدر تلاش کرده، چقدر درگیری،
بله.
حالا به راحتی بخواد بده و خب کار ساده ای نیست. اولین در واقع نکته که نکته قرآنیش هست اینه که این سوال و این اشکال یه اشکالیه که در خود زمان نزول قرآن هم مطرح بوده. در سوره مبارک یاسین آیه 47 گالا از اینجوری شروع میشه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ان نطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. و وقتی به اونها گفته میشه که از اون چیزی که خدا بهتون داده انفاق کنید، کافران به مؤمنان میگویند آیا ما کسی رو کسی غذا بدیم که خدا اگر خودش میخواست به او غذا میداد؟ ما به کسی کمک کنیم که اگه خدا خودش میخواست میتونست بهش کمک بکنه؟
بله.
شما اصلا دارید راه اجتماع میرید، در گمراهی آشکاستید. خدا بهش نداده حتما دلیل داشته، ما هم نمیدیم. میخوام این در واقع ریشه اونجوری. خب دلایل مختلفی گفتن. یه دلیل خیلی مهم این است که خداوند تعالی خودش هم میتونست کمک بکنه، اما این که به ما دستور داد این کارو بکنیم برای اینه که یه فرصتی رو فراهم بکنه که ما رشد کنیم. یعنی همین دلکندن و از نفع و سود منفعت شخصی گذشتن و از این پیله خود و نفع و سود شخصی در اومدن باعث میشه روح آدم بزرگ بشه، آدم در یه سطح بالا از تعالی معنوی قرار بگیره و ظرفیت رحمت پروردگار رو بیشتر پیدا میکنه، هم تو دنیا هم در آخرت، که در هم در دنیا عنایت های بیشتری بهش پیدا بکنه، گام ها تقرب رو بیشتر برداره و هم در روز قیامت جای بهتری در بهشت به او بده. یه مثال بزنم، یه خاطره بگم اوله.
بله خیلی خوب.
برنامه هم هست. سال 71 من دانشگاه شهید بهشتی روانشناسی میخوندم، یه خانم دکتری داشتیم به ما روانشناسی رشد درس میداد.
بله.
خیلی شخصیت خیلی فوق‌العاده‌ای داشت، با اینکه سال مثلا 8-9 سال آمریکا درس خونده بود، اما جز خانمایی بود و استادایی بود، از استادای خانم چند تایی داشتیم که حجابش تقریبا از همه بهتر بود. یعنی حتی شما مثلا حساب کنید یه تار مو ازشون پیدا نبود. سنشون هم البته اون موقع مثلا میان سال بود، خیلی هم جوان نبودن. خیلی استاد فوق‌العاده‌ای بود، من خیلی ازشون چیز یاد گرفتم.
بله.
یه نکته خیلی جالبی گفت که من همیشه در تمام این سالها یادم بوده. ایشون تو بحث تو روانشناسی رشد هست به نام خودمحوری، یه دیدگاهی هست روانشناسی هست به نام پیاژه، دیدگاهی در واقع مراحل رشد ژان پیاژه تعریف میکنه. میگه در اون مراحل کودک اول خودمحور، ایگوسنتریسم، خودمحوری، بعد کم کم به دیگران هم کم در واقع تو اون دوران احساس میکنه خودش مرکز جهانه، همه چیز باید دور او بچرخه، تحمل هیچ محرومیتی رو نداره، همه چیز رو برای خودش میخواد، ندادی گریه میکنه. بعد کم کم یاد میگیره که نه، حالا بعض چیزا برای توه، بعض چیزا برای منه، ما مثلا فقط هم برای من نیست. حالا
بله.
اونجا به این مناسبت به بحث همدلی رسیدیم. ایشون این توصیه رو کرد، گفت که مثلا، گفت من خودم اینجوریام، گفت مثلا با بچه‌تون شما میرید خرید، مثلا دو تا سه تا بچه دارید، یکیشون همراهتونه.
بله.
بعد به شما میگه که مثلا به من پول بده یه خوراکی بخرم. شما به او که پول میدی اندازه خودش هرچی بهش میدی یه خورده بیشتر بهش بده، بگو برای داداشت هم اگه مثلا دختره یا حالا پسره، مثلا یه داداشی هم داره خونه یا آبجی هم داره خونه، بگو برای داداشت هم یه چیزی بخر. یا مثلا برای هر دوشون میخوای خودت کفش بخری، برای او که خریدی که همراهته، اونی که همراهت نیست به این که همراهته بگو به نظرت چجوری، برای از او هم نظر خواهی کن، بگو چه رنگی بخرن، از این خوشش میاد. این کارو که کردی فرصت بهش میدی که خودشو جای او بذاره، یعنی یه فرصت همدلی به او میدی.
بله.
یه فرصت میدی که به او فکر کنه، براش مهم باشه، یاد میگیره که فقط به خودش فکر نکنه. الان مثلا داداشش یا آبجیش همراهش نیست، همراهمون نیست، ولی به او هم فکر بکنه. گفت اینجوری رشدش میدی. میخوام بگم که در واقع خدای تعالی یکی از آثار مثبت و حکمت‌هایی که این کار داشته چه بسا این بوده که به ما این فرصت رو بده که ما از اون حصار تنگ محدودیت‌های خودخواهیمون بیرون بیایم و بزرگ بشیم.
بله.
لذا خودش میتونسته بده ولی گفته نه، تو بده که ما یاد بگیریم یه سری چیزها رو و ظرفیت عنایت‌های بیشتر او رو پیدا کنیم.
بله خیلی خوب.
خوش میکنم.
این نکته مهمی هست که بهترین محیط برای آموزش همکاری، همدلی و کمک به دیگران بدون شک محیط خانواده است.
بله.
یعنی توی اجتماع کوچیک وقتی بچه یاد میگیره قطعا بزرگتر که میشه این رو میتونه تسری بده به اجتماع بزرگتری به نام جامعه و اونجا دستگیری بکنه، کمک بکنه به دیگران. پس اون پله ها و قدم های اول تو خانواده برداشته میشه. یعنی بچه‌ای که یاد نگیره تو خانواده کمک به دیگران رو، او حتی به پدر و مادرش هم کمک دیگه نمیکنه.
موقعش که برسه، بله همینطوره.
آره. کمک میکنه که او رو بذاره خانه سالمندان. بله. نهایتاً تلاشش این میشه.
بله. حتی یه جای دیدم یادم نیست، حالا حدیثی یا بزرگم میگفت که صدقه میخوایم بدی، اگه بچت همراته خودت نده.
به دست.
به خاطر اینکه یاد بگیریم. این رشد خدا هم داره با ما همین از همین روش‌های تربیتی استفاده میکنه.
بله. دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
ساعت 9:54 دقیقه است. با افتخار صبح روز شنبه 4 خرداد ماه 19 رمضان المبارک در کنار شما هستیم در سال روز ضربت خوردن آقا و اسوه جوانمردی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. بحث خودمون رو در خصوص ضعیف نوازی و جوانمردی و مروت ادامه میدیم در محضر شما و خواهش میکنم که به این سوال من پاسخ بدید که به نظر شما بهترین شکل کمک به دیگران، دستگیری از دیگران چیه؟ این کمک ما چجوری باید باشه؟ چه ویژگی ها و چه اختصاصاتی بایستی داشته باشه؟ 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 تلفن ارتباطی ما هست و سامانه پیامکی ما 30553.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی معارف، همراهان گرانقدر برنامه صبح روشن. انشاءالله که حالتون خوب باشه، طاعاتتون مورد قبول درگاه خداوند متعال. در کنار یکی از همشهریای عزیزم میخوام با ایشون هم صحبت بشم و در مورد موضوع برنامه از ایشون بپرسم. آقا سلام، وقتتون بخیر، قبول باشه طاعاتتون.
سلام علیکم، ممنون. همچنین
موضوع برنامه‌مون در مورد جوانمردی و کمک کردن به دیگرانه. شما تو دستور کارتون هست؟
دوست دارم کمک بکنم حقیقتش، منتها خب یه خورده فعلا دست سوالم خالیه. بلبن از خدا خواستم دارایی بده، حالا جدای از این که محتاج نامرد نشم، یه مقداریش رو بتونم حالا ماهیانه حتی سالیانه خرج افرادی بکنم که حالا به هر دلیلی نیازمند هستن.
چطوری ما میتونیم به دیگران کمک کنیم؟ صرفا از نظر مالی بهشون کمک کنیم یا کمک‌های دیگه میتونه شامل حالشون بشه و حالشون رو خوب کنیم؟
نه، این که مالی یه جنبه هست، اصلا ما خیلی جنبه‌های زیادی داریم که میتونه به افراد کمک بکنه. مثلا نمونش، چون ما به دوستانمون هر از گاهی یه تماسی بگیریم، یه دیداری بکنیم، باعث شادی قلب‌ها، نزدیکی قلوب بشیم، یا مثلا تو زمینه درسی به دیگران کمک بکنیم، یا حتی مثلا شما با یه وسیله نقلیه داری مسیری رو میری یه دوستت رو برسونی، همه اینا کمک هستش. کمک لزوما پول نیست. حالا درسته یه مقداری الان به خاطر شرایط اقتصادی مقداری پول اهمیت پیدا کرده، ولی خب واقعیش رو حساب بکنین شما خیلی گستردگی داره کمک کردن به دیگران.
آخرین باری که به کسی کمک کردی خاطرتون هست؟
همین نیم ساعت پیش بود، یکی از دوستان میخواستن با یکی از اساتید مذاکره‌ای داشته باشن، بعد به بنده گفتن که اگر ممکن هست باشون همراهی بکنم. منم با کمال میل پذیرفتم و خوشحالم هستم که تونستم کنارشون باشم.
کمک کردن به دیگران چه تأثیری داره توی زندگیم؟
احساس ارزشمند بودن پیدا میکنیم، اعتماد به نفسمون میره بالا، عزت نفسمون میره بالا. بین افراد جامعه، حالا من نوعی نه، بین افراد جامعه پیوندها قوی تر میشه، محبت ها بیشتر میشه. و از همه مهمتر یکی از دستورات دین مبین اسلام هستش این که افراد به همدیگه حتما کمک بکنن.
به چه شکلی به دیگران کمک کنیم تا اینکه حریم ها شکسته نشه؟
به نظر من یکی از راههایی که میشه به دیگران کمک کرد و حریمشون هم حفظ بشه اینه که ما بیایم ببینیم اصلا شاید اون فرد استعدادش رو داشته باشه. ما توی اون زمینه فقط راهنماییش بکنم، یعنی کار رو خودش انجام بده. فرض کنید یه جوانی بیکار هستش، در اون یه استعدادی رو میبینیم، نیاییم بگیم این جوان بیکاره این فلانه، بیاییم کمکش بکنیم، بگیم آقا شما توی این زمینه استعداد داری، بهتره وارد این حرفه بشی. این باعث میشه که ایشون از نظر درونی احساس ارزشمندی پیدا بکنه و جلوی بقیه دچار خفت نشه و از طرفی ما هم بهش کمک کردیم. این یه جنبه غیر مادیش هست. جنبه مادی بخواین در نظر این کمک مخفیانه باشه، بقیه نفهمن شما دارین بهشون کمک می‌کنین، هم حالا جنبه ریایی که برای خود ما داره، هم جنبه‌ای که ایشون رو دچار تحقیر نکنه.
جوان مرد چه کسیه؟
این رو چند تا از دانشمندای خارجی هم گفتن، حالا چون مناسبت هم داره خیلی خوب هست که ما اشاره کنیم به حضرت علی علیه السلام به عنوان الگوی جوان مردی. و هر کسی که از ایشون الگو برداری میکنه هم میتونه جوانمرد باشه. من هر وقت کلمه جوانمرد رو میشنوم یاد ایشون میافتم، یاد پوریای ولی میافتم، یاد جوان پهلوان تختی میافتم. اینها توی بزنگاه‌ها و توی توانایی‌ها به اون نفسشون چیره شدن. جوانمرد کسی که به نفس خودش چیره بشه.
درود بر شما، خیلی محبت کردید از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. ان شاءالله که موفق باشید، طاعاتتون هم قبول بشه.
امیدوارم همیشه تنتون سالم باشه، چون واقعا ارزشمندترین سرمایه هر انسانی سلامتیش
هست. درود بر شما، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خیلی قربان شما، خدا نگهدار.
از شما شنوندگان عزیز هم بابت همراهی این بخش از برنامه تشکر میکنم. انشاءالله که طاعاتتون قبول درگاه خداوند متعال باشه و تو لحظه های استجابت دعا برای ما هم دعا کنید.
صبح روشن
شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30 صبح روشن
موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از همکار گزارشگرمون آقای ناصری عزیز و شما مردم خوبی که صحبت میکنید راجع به موضوعی که طرح میشه و اطلاعات خوبی که دارید، خدا رو شکر. و همچنین در قالب پیامک پاسخی که به سوالای من دارید میدید، حالا هفته گذشته و الان، نشان از این داره که شما الحمدلله با آموزه‌های دینی آشنا هستید و حتما هم اتفاقات خوبی در زندگی خودتون افتاده به خاطر کمک به دیگران، دستگیری از فقرا و نیازمندان، گره گشایی که از کار دیگران میکنید، اینا همش ارزشمنده و خدا بهتون کمک بکنه انشالله. آقای ناصر عرب‌پور پرمک زدن که بهترین کمک و یاری برای همه و نیازمندان و کسایی که باهاشون در ارتباط هستیم اینه که بهشون دروغ نگیم. یعنی یکی از مهمترین ویژگی های یا شکل کمک به دیگران رو گفتن اینه که بهشون دروغ نگیم. 912-62-64 فرمودن چه در امور مادی و چه در معنویات حفظ آبروی طرف مقابل بسیار مهمه. اینم از مختصاتی که این شنونده بزرگوار ذکر کردن برای کمک به دیگران. آقای محمد عنایی گفتن که ابتدا بریم چه کمکی نیاز داره و با احترام و بدون منت و اگر پنهانی باشه بهتره. خیلی ممنون اسد محمد عزیز به خاطر این پیامکتون. کمک به دیگران باید اتربوی دستگیری حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام داشته باشه، یعنی اخلاص در عمل و به همراه مادی انتقال محبت، عاطفه روحی هم باید وجود داشته باشه. 914-43-06 بهترین کمک پنهانی آقای غلامرضا نظری از قم گفتن اون هست تا فردی که بهش کمک میشه خجالت نکشه، همونطور که ائمه ما علیهم السلام هم اینجوری عمل میکردن. این در واقع سیره حضرت معصوم هست. بعضیا از اون بزرگواران، حالا روایتاش هست که نه فقیر اونها رو میدید و نه اونها فقیر رو میدیدن، از بالای در، از پشت در، از لای در میدادن، کمک میکردن و فقیر هم میرفت. ویژگی های کمک به نیازمند رو در سه چیز فهرست کردن آقای محمود ایزدپناه از کاشمر. یک، با نیت قرب الهی باشه. دوم، به نیازمند واقعی برسه. و سوم، کمک به نزدیکان نیازمند مورد توجه باشه. آقای محمد خورمبکی از نیشابور گفتن اول از هر کاری هدفمون رضای خدا باشه، بعد در خفا یا غیر مستقیم باشه که طرف احساس شرمندگی نکنه. و در نهایت تو این بخش پیامک آقا صالح از زاهدان رو بخونم که گفتن بارزترین مصداق مردانگی و جوانمردی حضرت علی علیه السلام هست. آقا جان شما این شبها ابن ملجم رو هم بیدار کردید، آقا جان ما رو هم از خواب غفلت بیدار کن.
نفساش مونده رو لبهاش، خیسه از عشق شده پلکاش، میگیره با سر آستین عشق از گوشه چشماش، که که مبادا نبینه اومد زهراش نفساش مونده رو لبا.